بهشتم به رحمت خدا رفتن، یعنی اینقدر اصلا
همزمانی معنی داری اینجا
بر علاقه من
روحشون شاد باشه.
و وقتی همشون فوت کردن خب در اروپا بودن، وصیت کردن که سفارش کردن در زادگاه فردوسی و در واقع به سبک در واقع خراسانیان کهن دفن بشن. و خیلی جالبه که الان اونجا آرامگاهی دارن که هم زادگاهشون در واقع اونجا هر سال 25 خدمت شما عرض کنم که گرامی میدارن حضور ایشون رو. و حتی وصیت کردن که برنامه بزرگداشت فردوسی تمام بشه و بعد اعلام بشه و بعد ایشون در واقع بیاد که برنامه های ما خودی نکرده به هم نرسه. پس از اون خدمت شما عرض کنم مجوزی که بنیاد فردوسی از سازمان میراث فرهنگی گرفت و در پی راه اندازی دو نمایندگی در تهران و مشهد، خوشبختانه هم سازمان میراث فرهنگی کمک کرد که ما بتونیم مجوز نمایندگی های استانی رو بتونیم یک به یک بدیم. و میدونید همه اینها واقعا به اتکای در واقع کمک های مردمی و شخصی هست، هیچ در واقع بار مالی رو بر دولت و جامعه تحمیل نکرده برنامه‌های بنیاد فردوسی. خوشبختانه در شهرهای شیراز، کرمان، ایلام، خدمت شما عرض کنم ابرکوه، یزد و کاشان نمایندگی های در واقع بنیاد فردوسی راه اندازی شده. خب خیلی هم باز درخواست های اومده که در حال بررسی است. از ثبت های جهانی هم که باز ما داشتیم آیین های پهلوانی و هزاره شاهنامه فردوسی بوده که خب تقریبا 8-9 سال ازش گذشته و ما به مناسبت در روزهای مختلف سال در ثبتش و گاه شمارمون که خدا رو شکر روز فرهنگ پهلوانی هم ثبت رسمی شده این برنامه ها رو گرامی میداریم.
درود بر شما و دست مریزاد جناب موحد فرد که به عنوان دبیر کل بنیاد فردوسی این گونه در شناساندن مفاخر ملی و فرهنگی ایران در سرتاسر جهان آستین همت بالا داشتید و در اوج غیرت و حمیت و مردانگی با همکاری و دلسوزی سایر سازمان ها مثل میراث فرهنگی و دیگر بنیادهای دخیل در کار به تک می تازید. امید که افقهای روشنی پیش روی شما باز بشه و بسیار سپاسگزارم از بیانات ظریف و دیدگاه همه جانبه و همه شمولی که بر اثر شاهنامه و این کار وزین حکیم فرزانه طوس داشتید. درود بر شما. شنوندگان ارجمند، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید و یکی دیگر از سلسله نشست‌های برنامه کیمیا رو از رادیو گفتگو با همراهی شما به پایان بردیم. در این برنامه دقایق شیرین رو میهمان سفره استماع دو تن از کارشناسان فردوسی پژوه معاصر جناب یاسر موحد فرد دبیر کل بنیاد فردوسی و دکتر محمود صادقی زاده استاد محترم و بازنشسته دانشگاه بودیم. براتون زیباترین لحظه ها و شیرین ترین دقایق را آرزومندم. بیداریتان مستدام، آرزوهاتون نزدیک و ایامتون به کام باشه.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه کیمیا رو شنیدید، ویژه بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی. در شب شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام به سر میبریم. به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. اما شنوندگان گرامی، در این لحظه برنامه هزار شب آسمانی تقدیم به شما میشه با موضوع لیلة القدر در حکمت اسلامی. من هم از حضور شما گرامیان خداحافظی میکنم.
هزار شب آسمانی،
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و امیدوارم که عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. امشب هم نظیر شبهای گذشته که با ویژه برنامه هزار شب آسمانی همراه شما عزیزان هستیم، از حکمت لیالی متبرکه قدر سخن خواهیم گفت و با شما گرامیان از آنچه در این شبها بر ما می گذرد و نسبت به او باید آگاهی داشته باشیم گفتگو میکنیم. میان کوفه قدم میزند دل آگاهی، میان کوفه قدم میزند دل آگاهی، دوباره آه نه همدردی و نه همراهی. شبانه میگذرد از میان نخلستان، چنان که از دل انبوه ابرها ماهی. چگونه می شود آیا که هر شبین بشکوه دهان شکوه نهد بر دهانه چاهی؟ همان بزرگ که جز در عزای آینه اش کسی ندید که از دل برآورد آهی، مجاهدی که در میان خیبر جان دلاورانه به آسانی پر کاهی شکافت لشکر کفر از همان چنان که خدا سپاه ابرهه را در مجال کوتاهی. تو ای گواه ید الله فوق ایدیهم که نیست غیر تو مولای من ید اللهی، به ذوالفقار تو سوگند تا ابد نرسد به آستان رفیع تو هیچ درگاهی. امشب هم خدمت جناب آقای دکتر حسن ابراهیمی، دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران هستیم و از حکمت اسلامی با این عزیز سخن میگوییم. خاطره برنامه گذشته ما با ایشون و جناب پروفسور جیمز موریس که انشالله به ما هم خواهند پیوست خاطره دلانگیزی بود برای شنوندگانمون. انشالله امشب هم بر همون نسق با ایشون گفتگوی معرفتی بسیار مطلوبی رو پی خواهیم گرفت. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر، خوشحالم که قدم رنجه فرمودید، دعوت بنده رو باز هم پذیرفتید.
بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و بندگی همه دوستان و شنوندگان عزیز رو دارم. امیدوارم که از برکت این شب عزیز که شب آقا امیرالمؤمنین هستش انشاءالله همه بهره مند بشن. ما در خدمتتون
سلامت باشین. آقای دکتر، مباحث ما در شب 19 رمضان مبارک مباحث بسیار جدی شد، در عین اینکه به قسمت‌های مختلفی از مفهوم لیلة القدر عطف توجه کردیم، از ابن عربی آغاز کردیم و اندیشه دورانی بودن زمان و لیلة القدر رو پی گرفتیم، به موقعیت تلوین و تکوین رسیدیم و به موقعیت حرکت عمودی در معراج و حرکت افقی در معنای دوم معراج عطف توجه کردیم. و اتفاقا سوال خیلی زیادی هم ماند که حالا من از تهیه کننده محترم میخوام سوالا رو برای من دوباره مشخص بکنه که بتونیم به بخش از اون سوالا هم بپردازیم. یه مقداری پیرامون اون بحث به نظرم هنوز نکاتی باقی مانده که بتونیم به لحاظ بحث تکمیلی به اون بپردازیم. ببینید دکتر، به هر جهت محی الدین ابن عربی مفهوم لیلة القدر رو در عین اینکه یک مفهوم معین با وصف نزول قرآن در نظر میگیره به لحاظ نقلی، اما به لحاظ عرفانی یک مفهوم دورانی برای او معنا پیدا میکنه، مفهومی که شبها همه قدرند اگر قدر بدانیم. و بعد چه زمانی این مفهوم دورانی لیلة القدر با لیلة القدر به معنی اخص در رمضان مبارک میتونه قابلیت تطبیق پیدا بکنه و چه زمانی نمیتواند قابلیت تطبیق پیدا کنه، بحثی بود که اتفاقا تو بخش از سوالات دوستان هم ماند که بهش بپردازیم. ممنون میشم از اینجا بحث رو آغاز کنید، در خدمتتون باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر. بله، من خودم هم در واقع متوجه این شدم که شرایط حاکم بر برنامه به لحاظ رادیویی بودن و در واقع ضیق وقت موجبات این رو فراهم کرد که نتونیم اون جنبندی نهایی رو داشته باشیم تا معلوم بشه که بالاخره کدام قول از این اقوال صحیحه و آیا همه صحیحه.
بله.
و اگر همه صحیحه چجور قابل جمع هسته. شما اگر عنایت کردید، پروفسور موریس هم خیلی تلاش داشتن با بحث خودشون در خصوص سوپر هیومن، سوپر هیرو و ماننده اینها.
بله.
یه جور انذار بدن و تحذیر بدن که بحث انسان کامل در لیالی قدر اگر مطرح میشه، که خب مصداق بارز و اتمش در این ایام وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام، این شاید یه مقدار گریختن از اون در واقع نعمت و برکت نهفته در شب قدر باشه، یه خورده داری دست نیافتنیش میکنی.
دقیقا.
حالا ایشون به این بیان نفرمودن، ولی وقتی روی این انسان یا ابر انسان، انسان برتر تأکید کردن در کانتکست خاصی که خودشون به قضیه نگاه میکردن.
بله.
من احساس کردم که مجددن باید به این بحث برگردیم و یک جنبندی از بحث شب قدر داشته باشه.
درست.
ببینید جناب آقای دکتر ادبی، دوستان عزیز، یه نکته باید قبل از پرداختن به شب قدر مورد توجه قرار بگیره که در خلال عرایض بنده در اون شب آمد، و اون این که در هر مرتبه از عوالم ما انسانی داریم. این خیلی مهمه. لیلة القدر متناسب با عالم تعریف میشه. این تنوعی که الان شما بهش اشاره کردی و آقای موریس بهش اشاره کردن که خب هم ما لیلة القدر رو باید درک بکنیم، هم لیلة القدر یه معنای خاصی داره به عنوان سر رو در واقع غیب حقیقت نوع انسان که ازش تعبیر میکنیم به وجود مقدس نبی اکرم به حسب روحانیتش.
بله.
این با این درست میشه، یعنی ما میفهمیم که در عوالم مختلف انسانهای مختلف داریم و لیلة القدر در هر عالمی رنگ و بوی خودش رو داره.
منظورتون های دکتر از هر عالمی بریم سمت دقیقاً حضرات خمس، منظور جناب علی از عوالم ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت به این معنا یا چیز دیگری است؟
دقیقا همینه، منتها میخواستم دیگه خیلی بحث تخصصی نشه.
بله.
ببینید ما اگر اندکی در مسائل فلسفی غور کرده باشیم بالاخره با تنزل وجود آشنا هستیم، یعنی حالا چه مشا خونده باشیم، چه حکمت متعالیه خونده باشیم، چه عرفان خونده باشیم، با تنزل وجود که مبدا خلقت و آفرینش آشنا هستیم.
بله.
خب طبیعی است که احکام وجود در مرتبه ذات لایزال ربوبی یه جوره، احکام وجود و آثار مترتب بر او در مراتب متنازل فرق میکنه. شما نمیتونی توقع داشته باشی که مثلا در مراتب میانی که حالا تعبیر میکنن به عالم عقول و مجردات نوریه، هم توی حکمت اشراقی هستش، هم توی حکمت متعالیه هستش، هم به نوعی توی ادبیات عرفانی ما و عرفای ما به اون پرداختن و بهش توجه داشتن، نمیتونی توقع داشته باشی که کمالات مترتب بر موجودات این عالم و در این مرتبه با مرتبه مبدأ هستی یکی باشه. همین اختلاف بین ما و اونها هم وجود داره. پس اگر شب تعریف میشه، لیلة القدر تعریف میشه، متناسب با انسان در این مرتبه است. اگر یادتون باشه خدمتتون عرض کردم که قیصری میگه که گمان مبری که مرتبه ای از مراتب عالم خالی از انسان هستش، چون اگه بخواد انسان نباشه یعنی غایت آفرینش وجود
داره، در اون مرتبه وجود نداشته.
پس هر عالمی انسان خاص خودش رو داره.
دقیقاً.
در عالم ماده که ما باشیم، عالم اجسام، خب ما موجودات مادی هستیم و اختصاصات خودمون رو داریم و همونجور که آی موریس هم تاکید کردن و منافی بحثای ما نبود چون قابل جمعه، انسان مادی، انسان متعارف، انسان معمولی لیلة القدر خودش رو داره و اون چیزی هم که ابن عربی در مورد لیلة القدر بیان کرد متناسب با مرتبه از مراتب هستی بود. این مقدمه رو ما داشته باشیم،
اما اون دورانی بودن زمان و تصویرش
اون میاد تو همین مرتبه خود ما انسان متعارف. یعنی ابن عربی در ماه شعبان لیلة القدر رو
در نیمه شعبان کرده.
در نیمه شعبان و در این حال گفتش که این میچرخه و اینجور نیستش که در یک شب فقط مثلا وجود داشته باشه. لذا میخوام این رو هم اضافه کنم که گاهی ما شب قدر رو از حیث انتصابش به وجود و مبادی وجود و در تنزل با مبدأ هستی تعریف میکنیم، گاهی شب قدر رو از حیث نزول قرآن و ارتباطش با وجود مقدس نبی اکرم تعریف میکنیم، گاهی شب قدر رو به عنوان یک جزء زمانی در طول ایام سال برای توده مردم تعریف میکنیم. اینا باید یه جوری با هم جمع بشه و اون مقدمه‌ای که من آوردم از این باب بود که بدونیم که وجود در هر مرتبه‌ای از تنزل خودش سبق خودش رو داره، حکم خودش رو داره. مثل باران میمونه، باران طبیعتاً وقتی در مبدأ خودش تکوین پیدا میکنه از شفافیت زلالی خاصی برخورداره، کدورتی درش وجود نداره و وقتی میاد به مرتبه ما میرسه، غباری رو که توی اتمسفر بالا سر ما وجود داره و دودهایی که ما استنشاق میکنیم اینها رو هم به خودش میگیره و این اقتضاء تنزل و مرتبه و مقامی است که ما داریم. پس ما یه معنای کلی راجع به لیلة القدر داریم که
اون معنای کلی رو بفرمایید. بله. که بعد به این جزئیاتش رو هم بتونیم، یعنی به این مراتبش هم بپردازیم.
لیلة القدر در واقع جایگاه و منزلگاه تنزل حضرت حق به حسب زمان، منتها این زمان در مرتبه عقول مجرده نوریه یک معنا داره، در مرتبه ما معنا مفهوم خاص خودش رو داره. این بیان من نی، بیان ابن عربی در فتوحات مکیه است.
بله.
که از نزول حق به حسب زمان ما تعبیر میکنیم به در واقع لیله مبارکه و شب قدر. پس خداوند تنزلی اونم نه فقط برای نزول وجود و خلق موجودات، بلکه برای اون چیزی که ازش تعبیر به قرآن میشه در عالم ما یه همچین تنزلی داشت و در هر عالمی این تنزل بر مرتبه‌ای از انسان بود که از او تعبیر میکنیم به روح. اون حیثیتی از انسان که ازش تعبیر میکنیم به روح، محل نزول حق تبارک و تعالی و تأثیر این نزول چیزیست که ازش تعبیر میکنیم به قرآن در باب وجود روحانی پیامبر و همچنین حتی وجود جسمانی پیامبر، اتفاقی که در ماه مبارک رمضان به تعبیر رایج افتاد، این از حیث انتصابش با قرآن.
خب آقای دکتر ببینید یه مقدار تقدید بکنیم بحث رو، یعنی دقیق تر پیش بریم در باب این که در حقیقت من داشتم نگاه میکردم الان فتوحات رو، در جلد 14 شماره 44 ابن عربی تعبیر خیلی عجیبی از نزول قرآن داره.
درست.
که و لهازا ینسب الى الجناب الالهی الاقدس ما ینسب من الفرح و هو الالتزاز، گویی وقتی وحی داره بر بنده نازل میشه از خدا در مرتبه ای به خدا در مرتبه دیگه داری وحی نازل میشه و سبب وحی و نتیجه اون نوعی التزاز و فرحه.
درست.
شاید کمتر تا به حال به مفهوم فرح در لیلة القدر و التزاز نزول قرآن در این کشاکش میان ملائکه و انسان کامل پرداخته شده. یه مقداری اگر عنایت بفرمایید به این تعبیر بپردازیم و بعد وارد مباحث دیگه بشیم، آقای موریس هم فکر میکنم کم کم به ما بپیوندد و امیر مرزبان هم تو استودیو هست، بتونیم انشاءالله خدمت ایشون هم باشیم. این تیکر اگر جناب عالی مقداری بفرمایید که بعد بتونیم وارد بحث دیگه بشیم.
به نکته خوبی اشاره کردید، من امیدوارم که بتونم این بحث رو با توجه به بیان سید حیدر، چون اون مقدمه برای این بود که بگم این تنوع رو سید حیدر به خوبی جمع کرده. نکته ای هم که شما از وحی حق به حسب التزاز به خودش در واقع مطرح کرده، بیان خیلی شیوایی در سید حیدر آملی آمده. این عارف شیعی بزرگوار که به هر حال تعلق خاطرش به عرفان ابن عربی رو همه ما میدانیم و اختلاف نظرش در خصوص ولایت رو هم
خاتمه ولایت رو هم
در واقع ایشون میدونیم، به نظرم میاد که معانی خوبی راجع به لیلة القدر داره که یکیش با همین بیان شما در خصوص این که چطور ممکنه از خدا به خدا در واقع وحی بشه و بخواد اتفاق بیفته.
پس آقای دکتر بریم مطابق فرمان و این بحث رو با جناب علی پی بگیریم. بحث بسیار جدی میشود در لیله مبارکه 21 رمضان مبارک که انشاءالله بتونیم از محضر جناب علی استفاده
کنیم. انشاءالله.
شاید هزاران کتاب که درباره شرح این نکته نوشته بشه هنوز کمه که چرا لیلة القدر خیر من الف شهر است، چرا یه شب از هزار ماه بهتر است. چرا؟ ببینید اساسا اینجا ما تا یه قدری رو ماهیت زمان درنگ نکنیم توضیح این مطلب یه قدری مشکل می نماید که زمان یعنی چی. ما یه زمان خطی داریم، یه امتداده. ببینید الان از هر کس پر زمان یعنی چی تصویر میکنه، یه خط موهوم به گذشته، یه خط موهوم به آینده، یه خط زمانی. لحظه های زمان هم با هم یکسانه. این زمان رو اگه به لحظه ها تقسیم کنیم، یه وقت ما زمان رو با زمانیات اندازه میگیریم، مثل این که مکان رو با مکانیات اندازه میگیریم. مکان به ماه و مکان یکسانه، اما ارزشش به مکینه که اون چیزی که در این مکان قرار گرفته این مکان رو مقدس میکنه. زمان هم همینطوره. آیا زمانی بر زمانی افضل است یا چیزی که در یه زمانی اتفاق میفته این چیز از چیزهای دیگر بالاتر است؟ به عبارت دیگر زمان رو با زمانیات میسنجیم یا زمانیات رو با زمان میسنجیم؟ مکان را با مافل مکان و مکانیات میسنجیم یا مکانیات را با مکان میسنجیم؟ این خودش یه بحثه. اولا زمان و زمانیات از هم جدا نیستن. در ذهن من میشه جدا که زمان از زمانی، مکان را از مکانی در ذهن میشه جدا که، ولی در نفس العالم اینو جدا نیستن. این اولا. و ثانیا ما یه زمان کثیف داریم، یه زمان لطیف، یه زمان الطف. تو قدما هم گفتن، ولی تفصیل این مطلب در آثار طرح کتاب توحید صدوق قاضی سعید قمی آمده که تقسیم کرده. ببین حالا البته مرحوم قاضی سعید به کثیف و لطیف و الطف تقسیم کرده، عرفای دیگه به زمان آفاقی و انفاسی تقسیم بندی کردن. ببین زمان یک کشش بی آغاز و بی انجامه، به لحظه ها تقسیم میشه، اما گاهی ممکنه که همه زمان در یه لحظه تجلی کنه. یعنی چی؟ ببین من با اینکه این مطلب رو با مثال باید روشن کنم اگر سخت بیانش. ببین آدم ممکنه یه لحظه بخوابه، 5 دقیقه خواب بوده، ولی در این 5 دقیقه وقتی خواب میبینه فکر میکنه که 10 سال رفته سفر به اروپا، 10 سفر رفته به مکه، کجا رفته کجا. شاید شرح وقایعی که در این 5 دقیقه خواب براش اتفاق افتاده یه کتاب میشه و شاید 100 سال طول کشیده، اما 5 دقیقه خوابیده. اما یه خوابی داره که 100 سال طول کشیده ولی مدت خوابش 5 دقیقه بوده. در اون 5 دقیقه خواب 100 سال زمان و شاید 1000 سال زمان دیده. این مثال میزنم ها، ولی در بیداری هم ممکنه کسانی این دیدو داشته باشن. و بالعکس ممکنه 300 سال 400 سال بخوابه، وقتی پا میشه فکر کنه یه لحظه از خوابیده، چون که بر اصحاب کهف اتفاق افتاد. اصحاب کهف حدود 300 سال 400 سال چند قرن خوابیدن، به مناسبت بیدار شدن. اینا چند نفر که بودن که سگشون هم در دم اونجا در غار خوابیده بود، اینا به هم نگاه کردن، خب گرسنه شده بودند و بریم یه غذایی بخریم و حالا سکه دریانوس هم داشتن. یکی گفت چقدر وقت خوابیدیم؟ یک کسی گفت که یکشون گفت لبسنا یوما او بعض یوم، ما در اینجا درنگ کردیم، در این کف خوابیدیم یه نصف روز. یه روز یعنی یه نصف روز، فکر کنم یه نصف روز خوابیده، 300 سال 400 سال یه نصف روز میدونست. یعنی اون عمد بعید در یه نصف روز تجلی کرده، ولی برای اون آدمی که 5 دقیقه خوابیده 1000 سال در خواب دیده. این حال در خوابه، اونا حالا اصحاب کهف اونا خواب بودن، اینم که من مثال زدم در 5 دقیقه خواب 100 سال 1000 سال دیده. ولی برای کسی که چشم شهودش باز باشه، اگه چشم شهود انسان باز باشه حتی بیش از خواب، در یک طرفت العین یعنی در یک چشم به هم زدن، یعنی باز کردن چشم و بستن چشم، ازل و ابد رو میتونه ببینه. یه ولی یکام اولیاء خدا، عرفای بزرگ، انبیای بزرگ، در یک طرفت العین میتونه ازل و ابد نه تنها ببینه و حتی مکان رو در نورده. تخت سلیمان حاضر میشه پیش از تخت سلیمان، ظاهر تخت بلقیس حاضر میشه، در مینورد در مکان در یه لحظه. زمانش هم همینطوره، هم مکان. ببینی آیه رو من بخونم دوباره، این آیه عجیب از آیات بینات قرآن، یوم نطف السما کطی السجل للکتب. این البته در اوصاف قیامته، ولی قیامت که بیرون از این عالم نیست، بیرون از هستی نیست، قیامت در هستی. برای بعضی هم حالا قیامت هست، اگر کسی چشم شهودش باز باشه همینجور قیامت رو میبینه. حالا نطف سما، کل سماوات یعنی کل کرات، نطفی یعنی در هم پیچیده میشه، کوچولو میشه، کوچولو میشه، یه چیز کوچیکی میشه. این نطفی در زمان هم صادقه، اونجا میگه نطف سما که تا یه سجل للکتب، یه کوچیک میشه. نطف زمان فی لحظت واحده، برای یه شخص ولی عارف ممکن خداوند کل زمان ازل ابد رو منتوی کنه، در هم بپیچه. این تومار در هم پیچیده میشه، در یه لحظه، در یه لحظه به شما نشون داده میشه. شما در یه لحظه ازل و ابد رو میبینی، چون که در جام جهان نمای سابق یه لحظه نگاه هم که حالا اتفاقی روزا خیلی جالبه، شما با همه موبایل خیلی سر میتونی الپینو روابط یه قدر از راه دوره، ولی باز نمونه است، البته نمونه کامل، ولی در یه لحظه تمام گذشته رو میتونی ببینی و تمام آینده رو. حتی توجه فرمود، حالا وقتی میگه لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی این طی زمانه، نطف زمان. اونجا یوم نطف السماء، من اینجا نطف زمانم میخوام ملحق کنم به نطف السماء، به نطف الم، همونطور که مکان متوی، زمانم میشونه متوی بشه. لیلت القدر که گفتیم استتار غیب به عالم حضور، اون لحظه است، سمبولیک این زبان، استتار غیب و ظهورش در عالم قدر است، لحظه ایست که این قدرم نه قدر امروزی، فی لیلت القدر، نه امشب اندازه میگیریم، گذشته هم در همین امشب اندازه گرفته شده. توجه کن، این تناقض که نی، گذشته اندازه داشته، مگه گذشته اندازه نداشته؟ این لیلت القدر همه مقدرات هستی از ازل تا ابد القدر عرض کردیم، یعنی تمام مقدرات ازل و ابد در این شبه. تازه این شب هم 12 ساعت و 24 ساعت نیست، بنابراین یه چنین لیلی که یه چنین لحظه ایست که متوی شدن زمانه، یعنی به تعبیر من که از آیات قرآن استفاده میکنم، یعنی زمان متوی میشه، چون که اونجا میگه مکان متوی میشه، زمان متوی میشه در یه لحظه، به اندازه یه طرفت العین هم میشود. این خیر من الف شهر، تازه الف شهر نه 1000 تا، این کنابه الکسره است، عدد 1000 تا منظور نیست، این کنایه از کثرت، معنیش اینه که از همه ماها، نه فقط 1000 تا.
پروفسور جیمز موریس هم از فراسوی مرزها، از آن سوی دنیا به سفری آفاقی در کنار ما هستن. عرض سلام دارم خدمت شما جناب پروفسور موریز، خوشحالم که در لیله 21 رمضان مبارک دلهای ما باز هم به هم متصل شده است.
خیلی ممنون. بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر ابراهیمی، آقای پروفسور موریز هم در خدمتشون هستیم. 4 تعبیر رو جناب عالی از لیله القدر مطرح کردید که سید حیدر عاملی در حقیقت این دیدگاه رو بر اساس وجهی از ادراک ابن عربی در حقیقت به دست میده.